تو
گرچه دوری و یاد تو سخن
از دور سلام به سلیمان جان از طرف نور سلام
هر قدم دوباره می تپد دلم
قدم قدم آی علم انشالله هر و این
روز اربعین همه بنشینن دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال با توجه و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام شکوه کنن بگن یا سید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد و از اینجوریست تا یه نظری بکنن یه کمکی بکنن
من ایرانم و تو عراقی چه فراقی چه فراقی من ایرانم
گرچه دوریم به یاد تو سخن
گرچه دوریم به یاد تو سخن
همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده ی رادیو گفتگو با هوش نوین حدوداً 18 دقیقه
در کشور به نام خدا. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید در کمال سلامتی و آرامش شنونده یکی دیگه از ویژه برنامه‌های هوش نوین باشید و از اون بهره ببرید. همونطور که مطلعید ما در هوش نوین می‌پردازیم به کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف کشور و با حضور کارشناسی عزیزمون راجع به جایگاه این فناوری در حیطه‌های مختلف به گفتگو می‌پردازیم. در این نوبت هم قصد داریم از کاربرد این فناوری در بخش دامپروری براتون بگیم. قبل از آغاز گفتگو این مطلب رو هم یادآور بشم که پل‌های ارتباطی برنامه همچنان برقراره و خوشحال میشیم که نظراتتون رو چه از طریق تلفن 162 روابط عمومی سازمان و یا سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو با ما در میون بذارید. اما بپردازیم به کاربرد هوش مصنوعی در صنعت دامپروری که موضوع این نوبت برنامه ماست. بر اساس اطلاعات بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در بخش دامپروری میتونه باعث بهبود رفاه حیوانات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه ها بشه. برای اینکه بدونیم در عمل این اتفاقات چگونه میفته دعوت کردیم از جناب دکتر حسین وانی سعادت، کارشناس مرکز اصلاح نژاد در صنعت دام و طیور وزارت جهاد و کشاورزی که به استدیو برنامه تشریف آوردن و قرار از حضورشون بهره ببریم. ضمن سلام و خوشامدگویی به شما جناب دکتر ازتون میخواییم که گزارش کوتاهی از وضعیت فعلی صنعت دامپروری کشور برامون بفرمایید و در ادامه از چشم‌اندازهای پیش روی این صنعت با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی گپ و گفت داشته باشیم.
به نام خدا، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترم و مردم شریف ایران. صنعت دامپروری ایران خب متشکل از شاخه‌های متفاوتی هستش و در قسمتی که ما داریم فعالیت می‌کنیم، هدف ما یک جورایی بهبود تولیدات و کیفیت محصولات دامپروری هستش. امروز خب شاخه‌های متفاوتی از پرورش دام‌های سبک، دام‌های سنگین در بخش‌های طیور به خصوص فعالیت‌هایی داره انجام میشه، مخصوصا در مرکز اصلاح نژاد که ما تمام همکاری هم رو داریم که بتونیم به این عزیزان کمک بکنیم تا برنامه های نوین و روش های نوین رو بتونن در صنعت های دامپروری خودشون ایجاد بکنن. به عنوان مثال امروز یکی از تکنیک های نوینی که ما داریم استفاده می کنیم در بخش صنعت دامپروری های خودمون در ویژه در دام های سنگین و گاوهای شیری کشور، بحث در واقع ژنوتایپ یا ارزش‌های اصلاحی که وسیله انتخاب‌های ژنومیکی داره انجام میشه. بله. و ما بتونیم هم صحت خیلی بالایی رو داشته باشیم در انتخاب دام‌های مؤثر خودمون، در دام‌هایی که در واقع هم تولیدات بالایی دارن و قدرت ژنتیکی بالایی دارن و هم که بتونیم هزینه ها رو به طور خیلی قابل توجهی بتونیم کاهش بدیم در صنعت دام پروری به ویژه در دام سنگین، و اینکه یک وظیفه‌ای که الان مرکز ما داره حفظ ذخایر ژنتیکی در وضعیت فعلی در واقع سیستم های دام پروری هستش.
بله دکتر، صنعت دامپروریمون در شرایط کنونی با چه چالش‌هایی مواجهه که بخوایم امیدوار باشیم با بهره‌گیری از این دانش بتونیم به وضعیت مطلوب‌تری برسیم؟
خب یکی که بحث این که در دامپروری داریم بحث در واقع نظارت و کنترل و مدیریت، مخصوصا دامپروری‌های صنعتی که امروز با تعداد خیلی بالای دام سر کار دارن. بحث نظارت، حالا من وارد جزئیات در واقع پرورش و اینا نمیشم که وقت برنامه رو بگیرم، خب ولی خب چالش خیلی زیاده توی بخش دامپروری.
بله.
چه از نهادهای در واقع تولیدی بگیرید، چه از در واقع بازار فروشش بگیرید.
یه اشاره به هر کدوم از این بخشا داشته باشید و راهکاری رو که فناوری هوش مصنوعی میتونه بده در هر بخش.
بله خب امروز خیلی از هزینه هایی که در بخش دامپروری داره شامل میشه هزینه های تغذیه‌ای هستش، یعنی حدود 70% یک هزینه دامپروری صنعتی شما هزینه های تغذیه‌ای هستش و تأمین اون حالا نهادهای مصرفی. خب حالا اگه بخوام در مورد تکنیک هوش مصنوعی در این زمینه بخوام صحبت کنم یا به صورت جزئیات واردش بشم، هوش مصنوعی تونسته تا حدودی در واقع به این زمینه وارد بشه، البته داره زمان در واقع بلوغ و تکامل خودش رو در صنعت دام و طیور در واقع این هوش مصنوعی میگذرونه، ولی اینکه خب شما بدونید چه مقدار مصرف دامپروریتون هستش، چه مقدار مصرف دامتون هستش و اون مصرف بهینه با استفاده از هوش مصنوعی و اینکه بتونید کنترل بکنید و نظارت داشته باشید به طور قابل توجهی میتونه یه جوری هزینه‌های شما رو کاهش بده. یا بحثایی هستش مانند بحثای بینایی ماشین که امروزه خیلی در مسائل در واقع دامپروری داره استفاده میشه، بحثای رکوردگیری در بحثای تغذیه‌ای و حتی بر فیزیولوژی که داره استفاده میشه و اینها یک جوری کمک کننده میتونه باشه در آینده در صنعت دام و تیور کشور. من یک توضیح خیلی خلاصه‌ای میخوام بدم در مورد هوش مصنوعی و وارد بشم، چون اگه بخوام تیکی تیکه توضیح بدم احساس میکنم خیلی زمان میبره. یه هوش مصنوعی توضیح بدم و چگونه وارد این صنعت شد و چه کارهایی که در امروز داره روش انجام میشه به خصوص در کشورهای پیشرفته و امروز ما چه کارهایی داریم انجام میدیم. آره یه مقایسه انجام بدیم که بتونیم حالا انشالله کمک کننده باشه. هوش مصنوعی یعنی این که خب شما تقلید بکنید از رفتار انسان و این که بتونید یک تصمیم هوشمندانه بگیرید. این امکان رو به چی میدیم؟ به ماشین میدیم. یعنی ماشین در واقع میخواد تقلید بکنه از رفتار انسان و یه تصمیم هوشمندانه بگیره و در اختیار شما بذاره. امروز هوش مصنوعی در دلش رویکردهای متفاوتی داره. مثلا من دو رویکرد حل مسائل هوش مصنوعی که امروز خیلی کاربرد بسیار زیادی رو در صنعت دام و طیور داره میتونیم به یادگیری ماشین و یادگیری عمیق اشاره بکنیم که حالا اصطلاح ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ که امروز توی پژوهش‌های نگاه بکنید خیلی داره استفاده میشه. اینها وارد صنعت دام و طیور شد. چرا؟ ما در قدیم، ما روش‌های قدیم اگر نگاه بکنیم بهش میگیم حالا روش‌های پارامتری. در قدیم خب وقتی ما پیشرفت‌های خیلی زیادی رو داشتیم و مدیون این روش‌هاییم، روش‌های گذشته هستیم، ولی همین چالشی که در واقع پیش روی ما هستش و داره هی افزایش هم پیدا می‌کنه بحث بیگ دیتا هستش، یعنی بحث دیتاهای بسیار بزرگ. آه. که در صنعت اساس کار مایی دامپرور یا اساس کار مایی که در واقع کارمون ژنتیک و استنجاده دیتا هستش. امروز ما وارد یک شاخه ای از دیتاهای بسیار بزرگی شدیم که یه جورایی دیگه در واقع روش‌های گذشته واسه ما چالشه.
این اطلاعات چگونه ما به دست میاریم؟
بله. ما یک محیطی داریم که یک محیط ناشناخته است و می‌خوایم در واقع از این محیط ناشناخته یک سری اطلاعات نهفته رو بکشیم بیرون. و این بس دیگه روش‌های گذشته این کمک رو ما نمیتونه بکنه. ما چه موقع به سمت هوش مصنوعی میریم؟
بله.
زمانی به هوش زمان میریم به سمت هوش مصنوعی یا زمانی میریم به سمت یادگیری ماشین یا یادگیری عمیق، وقتی که یک الگو داشته باشی. ما در واقع محققی همیشه به دنبال اون الگو هستیم تا یه چیزی رو پیدا بکنیم و بتونیم در واقع کیفیت و کمیت رو بهبود ببخشیم. دوم این که یک روش ریاضی واسه اون الگو تعریف نشده باشه. شما وقتی یک روش ریاضی برای یک الگوی تعریف شده باشه، ما عملا دیگه به سمت هوش مصنوعی نمیریم، عملا به سمت یادگیری ماشین نمیریم. ما زمانی میریم سمت اینها که هیچ روش ریاضی واسه ما وجود نداره تا بتونه اون الگو رو برای ما جلو چشممون در واقع ترسیم بکنه. ما وارد یک محیطی شدیم ناشناخته. شما فرض کنید ما یک دیتای بسیار بزرگی دادن، یک دیتای از ژنوم رو به شما دادن و شما واقعا نمیدونید چه کار باید بکنید و یه انتخاب ژنومی خیلی خوبی رو باید انجام بدید، بهترین دامهات رو انتخاب بکنید. امروز هوش مصنوعی اومده وارد این زمینه شده و خیلی از محققین اومدن در واقع اونها رو مقایسه کردن با روش‌های گذشته و نشون دادن که هوش مصنوعی میتونه یک جایگزین بسیار مناسب باشه نسبت به روش‌های کلاسیک یا روش‌های سنتی.
بله.
هوش مصنوعی عموماً توی صنعت، من میخوام در واقع شاخه شاخش بکنم که بهتر متوجه بشیم. هوش مصنوعی عموماً در صنعت دام و طیور به دو قسمت ما میتونیم تقسیم بکنیم. یک بحث نظارت و مدیریت، یعنی کمک به مدیریت در واقع یک شاخه دامپروری صنعتی. در بحث که در شما فرض کنید یک نفر کنار شماست، هر ساعت، هر دقیقه، هر ثانیه داره برای شما رکورد میگیره، داره وضعیت دام شما رو مشاهده میکنه و به شما اطلاعات میده.
بله.
این خیلی کمک کننده است. در واقع یادگیری ماشین به دنبال پر کردن همچین خلاهایی هستش که در صنعت وجود داره.
این اطلاعات از طریق سنسور و اینترنت اشیا به دست میاد.
دقیقاً. یادگیری ماشین یعنی اینکه شما ماشین یاد میدید.
بله.
ماشین یاد میگیره و وقتی که الان من وارد جزئیاتش میشم بیشتر توضیح میدم،
چون وقتمون کمه. دارم.
بله. یادگیری ماشین یعنی شما یک محیطی از دیتا دارید، به ماشین میدید، ماشین یاد میگیره بر اساس اون دیتا ها و حالا دیگه وقتی ماشین توانایی یادگیری داره، قدرت تصمیم گیری هم داره، میتونه در سناریوهای آینده شما از این قدرت استفاده بکنید. توی بحث نظارت هم به همین صورته. شما فرض بکنید این حسگرهایی که وجود داره و داره حرکات دامهای شما رو 24 ساعته داره تعقیب میکنه و به شما اطلاعات میده و میتونه در واقع بیماری های شما رو در واقع تشخیص بده، پیش بینی بکنه. یا اینکه به شما همین سنسورهای در واقع یا سالن‌های شیلوشی که در کشورهای پیشرفته در کشور خودمون وجود داره.
وجود داره.
بله، نگاه بکنید در واقع برای شما دیتا میگیره، تجزیه تحلیل میکنه، کیفیت محصول شما رو تجزیه تحلیل میکنه. اطلاعات رو در اختیار در واقع مدیر اون بخش میذاره که بتونه در واقع چیکار بکنه، خودش رو تطبیق بده با خواسته مصرف کننده، با تقاضا. یکی از وظایفی که هستش این که هوش مصنوعی به اون چرخه‌های زنجیره تولید این امکان رو میده که بتونن تقاضای مصرف کننده ها رو پاسخ بدن و تولید رو به اون بخش ببرن. یا در تشخیص، یا مثلا فرض کنید توی ربات‌های واکسن. امروزه خب واکسن زدن به صورت دستی یا به صورت سنتی هم هزینه بره، هم وقت زیادی رو میخواد.
بله.
ولی خب در بخش تیور نگاه بکنی، این ربات ها در عرض چند دقیقه چندین هزار تیور در واقع واکسیناسیون میکنن.
کشور ما انجام میشه.
کشور ما هم انجام میشه. و این کاربرد هوش مصنوعی و روز به روزم میگم الان فقط در زمان بلوغ و تکامل خودشه و روز به روزم داره پیشرفت میکنه. یک بحثی که الان هوش مصنوعی داره و ما هم داریم در مرکز ازش استفاده میکنیم، بحث پیش بینیه، بحث کلاس بندیه، بحث در واقع خوشه بندیه و بحث‌های دیگه. امروزه مرکز اصلاح داره از این روش استفاده میکنه و جهان داره به این سمت رفته و داره استفاده میشه.
چقدر فاصله داره صنعت دامپروری ما با کشورهای مطرح جهان؟
ببینید متاسفانه باید زمینه این هوش مصنوعی امروزه در دانشگاه‌هامون داره انجام میشه، ولی در فقط در بخش تحقیقه هنوز نتونستیم وارد دامپروری های صنعتی بشیم. اون هوش البته بخش نظارت رو نمیگم، اما بخش نظارت تا یه حدودی وارد شده.
بله.
ولی اینکه ما بیایم استفاده بکنیم از هوش مصنوعی، یادگیری های ماشین، یادگیری های عمیق توی بحث های پیش بینی و مخصوصا پیش بینی، حالا ما بهش میگیم پویش ژنومی، توی بحث های ارزیابی های ژنومی یا ژنوم واید اسوسییشن یا ژنومیک ایوالویشن، تا بیایم اینها وارد بشیم، یک زمینه خیلی خوبی رو میخوایم، چون علوم های مختلفی تأثیر گذارن. شما باید علوم آماری تو خوبی رو داشته باشی، علوم کامپیوتر خوبی داشته باشی و علوم دامی. اینها در واقع با همدیگه باید تلفیق بشن و یک علمی رو به وجود بیارن به عنوان هوش مصنوعی در صنعت دامپروری.
دکتر، بهره‌گیری از این دانش میتونه هزینه‌ها رو کاهش بده، درسته؟
دقیقاً.
خب یعنی ما میتونیم امیدوار باشیم که یه روزی گوشت و مرغ با قیمت ارزون تری هم تهیه بشه و هم توزیع بشه، درسته؟
بله. خب ما هر چقدر بتونیم هزینه ها رو کاهش بدیم، صحت کارمون رو ببریم بالاتر، به تبع هزینه ها کاهش پیدا خواهد کرد، قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد و امیدواریم که این اتفاق ها بیفته. ولی گفتم همشون نیاز به یک بستر سازی داره.
بله. به عنوان آخرین سوال برامون بفرمایید که بهره گیری از دانش هوش مصنوعی در صنعت دامپروری با چه چالش هایی روبروه؟
خب گفتم این یک سری زمینه های نیاز داره که
اون زمینه هاش فراهم نیستش تو کشور
فعلا، فقط در حد یک تحقیقاته.
بله.
اگه ما بیایم مقایسه بکنیم با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته رو نگاه بکنیم، کشورهای توسعه یافته دیگه واقعا هوش مصنوعی شده یه زندگیشون، یعنی دیگه وارد صنعت دام شده و دارن واقعا استفاده میکنن، چه تو بخش های پیش بینیشون، چه تو بخش های نظارتشون کاملا. ولی ما فعلا هنوز اون بستر و اون زمینه، و خیلی هم بهتون بگم مثلا اینجور نبود که همه موافق باشن، خیلی هم مخالف هوش مصنوعی بودن برای ورود به صنعت، میگفتن که کارهای گذشته رو نمیتونه انجام بده، مخصوصا در بحث‌های پیشبینی. ولی خب همین که پیشرفت کرد، تکامل خودش رو نشون داد، بلوغ خودش رو نشون داد، بعد نه واقعا میتونه یه جایگزین بشه.
بله، میتونه تحول
یافته بشه. و یه چالشی که هستش، خب میگن هوش مصنوعی بیاد نیروی کار کاهش پیدا میکنه.
بله، این یکی از دغدغه‌هایی
هستش که میتونه. ولی این رو بدونیم که خب متخصص رو بیشتر میکنه، یعنی افراد متخصصی که در این زمینه باید فعالیت بکنن و باید بلد باشن، هم علوم کامپیوتر، هم علوم آمار، هم علوم در واقع بحثای دامپروری رو در این صنعت. ولی خب این امکان هستش که الان دیگه ربات واقعا داره جایگزین میشه دیگه، و هدف ما هم این هستش که بتونیم هم توی زمان خودمون صرفه جویی بکنیم، هم توی هزینه، یعنی یه بخش بزرگ دامپروری الان هدفش همین هستش. ولی خب
در یک جمله جنبندی شما هست موضوع برنامه.
یه جنبندی اگه داشته باشم که الان دیگه هوش مصنوعی واقعا یه بخش، یک علمی هستش که نمیشه ازش جدا شد، وارد بحث صنعت دام و طیور شده. ما باید این علم رو در واقع در کشور خودمون ارتقا بدیم، بتونیم ازش استفاده بکنیم و در واقع یک کارآفرینی بزرگی هم میتونه با استفاده از این هوش مصنوعی در کشور ایجاد بشه.
امیدواریم این اتفاق بیفته. بسیار بهره بردیم از فرمایشات شما جناب دکتر حسین بانی سعادت، کارشناس مرکز اصلاح انرژی در صنعت دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی. هوش نوین رو شنیدار بودید با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در صنعت دامپروری. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا مجالی دیگر، خدایار و نگهدار.
شما شنوندگان عزیز همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید و ما به آگاهی شما میرسونیم که تا ساعت 24 مورخ 29/5/1403 مصادف با 14 ماه صفر، تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سماق حدود 2,961,790 نفر بودند. تعداد زائران عازم شده به کشور عراق حدود 2,777,208 نفر بودند. تعداد زائران برگشتی از پنجم ماه صفر تا کنون 1,131,437 نفر می باشند. شرایط برای شروع سفر و انجام زیارت اربعین برای تمامی دوستداران و مشتاقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برای تمامی زائران و زیارتی ها و اقامتی ها رعایت شده. مجدداً اعلام می شود به حمد الله با وجود افزایش موج بازگشت زائرین همزمان با اوجگیری سفر زائرین به عراق، امور زائرین با سهولت و روانی در مرزها در حال انجام است. خدمات مواکب عراقی و ایرانی به خوبی در حال انجام همه گونه گزارشاتی هستند که هیچ کمبودی دیده نمی شود و با توجه به جمع‌آوری مواکب عراقی در ظهر روز اربعین به زائرین عزیز مجدداً توصیه و تأکید می گردد قبل از روز اربعین به کشور بازگردند. در غیر این صورت می بایست پیشبینی لازم را برای اسکان و تغذیه خود حتما داشته باشند. ساعت 17:19 است. 17:20 است. اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و شما دوستان خوب شنونده میتونید سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران رو داشته باشید که هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با www.radio.ir در میون بگذارید.
تشنه نام حسین
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برای زید بشم تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
نحنو بسل اشتر نحنو رجال و حیدر على طریق القدس فجر النصر ومن عروق النحر قد جذبنا إنا مقاومين.
راديو أربعين.
راديو أربعين.
صدق الله، صدق الرسول، صدق الإمام، صدق الصادق، هرم الله، هرم الحسين، خير الكلام.
دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، در فصل گرما قرار داریم و همه ما میدونیم که باید انرژی ها مثل آب و برق رو بهینه مصرف بکنیم. برق از اون دست انرژی های غیر قابل جایگزینیه که برای به دست آوردن اون انرژی و نیروی زیادی صرف میشه تا ما بتونیم زندگی راحت تری رو تجربه بکنیم، اما برای صرف جویی در مصرف اون باید تلاش بیشتری هم داشته باشیم. اگر به دنبال کاهش مصرف برق هستیم، بهتره فقط در مواقعی که کار واجب داریم سراغ یخچال یا فریزر بریم. هر بار با باز و بسته شدن در یخچال باعث خارج شدن هوای سرد داخل اون و متعاقباً روشن شدن مجدد موتور میشه. پس با کمتر باز و بسته شدن در یخچال میتونیم انرژی برق رو درست‌تر مصرف کنیم.
هم وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر رو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرف جویی کنید.
همراه شما هستیم با یک برنامه کوتاه 5 دقیقه‌ای با عنوان درست بنویسیم درست بخوانیم.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم در خدمتتون. در این برنامه درباره دو واژه دین و مذهب میخوام خدمتتون صحبت بکنم، فقط بحث واژگانی، بحث واژه شناسی. همونطور که میدونیم دین واژه‌ایه که به مفاهیمی، چون نمیخوام بگم به ادیانی به خاطر اینکه دارم واژه رو تعریف میکنم، به مفاهیم مثل اسلام، مسیحیت، یهودیت و امثال اون اطلاق میشن. میگیم دین اسلام، دین مسیح یا مسیحیت، دین یهود یا یهودیت یا کلیمی. جمعش هم ادیان، ادیان ابراهیمی برای مثال. واژه دین در زبان فارسی و در زبان عربی هر دو هست. بعضن واژه دین رو برگرفته از عربی میدونن، اما این صحت نداره. این واژه در متن‌های ایرانی قبل از اسلام هم وجود داشته. خیلی دقیق بخوام خدمتتون عرض بکنم و خیلی خیلی ساده و مختصر، واژه دین مشترک بین فارسی و عربیه. این دین که ما به کار میبریم در متون فارسی میانه برای مثال بوده و در قرآن کریم هم دیدیم بارها و بارها اومده و جمعش هم ادیان. در فارسی هم به همین ترتیب مثلا میگیم که فرهنگ جامعه ادیان، تاریخ ادیان، مثلا رشته دانشگاهی داریم به نام تاریخ ادیان. و اما واژه دوم که مذهب، دین و مذهب. مذهب به طور عام دو معنی داره، یکیش خود دینه و یه معنی دقیق تر که خاص‌تر از دینه، یعنی دین اعم از مذهبه، شاخه ها و فرقه ها یا فرق هر دینی میتونه باشه. برای مثال میگیم مذهب تشیع و مذهب تسنن و بسیاری مذاهب دیگه که در ادیان مختلف وجود دارن. ما در مسیحیت میگیم ارتدوکس، پروتستان، کاتولیک. اونا هر کدوم یک مذهبن و مذاهب دیگه که وجود دارن و در ادیان دیگه هم همینطور. که ما حالا درباره خود واژه ها میخوام خدمتتون صحبت بکنیم. گاهی غلط گرفته میشه وقتی که یا جایی که مذهب رو به معنی دین به کار میبرن. البته وقتی که بحث تخصصی یا نیمه تخصصی یا حالا مختص به دین، مفهوم دین و مذهب در جریان باشه، بله دین بالاتر قرار میگیره، یعنی اصل، و مذهب فرع. اما بعضی وقتا بله، عرض کردم خدمتون که به معنی یا معادل دین هم کاربرد داره. وقتی که ما کمی وارد بحث تخصصی بشیم در دین، بهتره که مذهب رو به اون معنی فرعیش به کار ببریم. مثلا میگیم دین مبین اسلام و مذهب